بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لطفی علوی گرگانی در ماده های زن، بحث مقام جمع بین اصول و حکم واقعی، روز یک شنبه 27 اسفند ماه 1391 مطابق با 5 جمادی الاولای 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. خب دیروز گذشته اشاره کردیم فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، اشکالی هم که داشتیم در اینکه آیا مراد از وصول چیه. گفتیم که در یک صورت موجب این میشه که جمع بین ضده، در یک فرض موجب تسوید میشه. مفصل دیروز محضرتون توضیح دادم و اشکالات ما به محضر مبارکشون تقدیم داشتیم. حالا خودمون چه بکنیم؟ حالا به چه صورت واقعا در بین جمع حکم ظاهری و واقعی چی باید گفته بشه؟ در این که ما میبینیم بعضی جاها اصول غیر محرزه مصادف با واقع میشه ولی گاهی هم مخالف میشه. ببینیم چیه. ما گفتیم که احسن و ما یمکن و ان یقال، بهترین رایی که ما به ذهن ما میاد در اینجا بیان کنیم اینه که به این صورت بگیم که حکم واقعی بعد از گذشت از مرحله انشاء، حکم واقعی بعد از گذشت از مرحله انشاء، یعنی وقتی که مقنن شارع مقدس او را انشاءش کرد، بعد از گذشت از مرتبه انشاء دارای دو مرتبه از وجود است. لهو مرتبتان من الوجود، حکم دو مرتبه دیگه از وجود داره. احدهما الفعلیه من دون تنجس، یکی اینه که حکم واقعی فعلی باشه ولی تنجز نداشته باشه، چون بعد از انشاء حکم دیگه فعلیت پیدا میکنه، چون حکمی رو موضوع خودش ایها المؤمنون اقیم الصلاة، انشاء که کرد تا گفت اقیم الصلاة حکم امر به اقامه رب و نماز ازش فعلیت برده میشه. یه مرحله است، مرحله اول احدهما الفعلیه اما مدون تنجز، یه مرحله. ول آخر الفعلیه مع تنجس. خب مولا انشاء کرد گفت اقیم الصلاة، اما آقای به منم رسید یا نرسیده؟ من و شما که مکلف رسید یا نه؟ اگر هنوز نرسیده او فعلیت تنجس پیدا نمیکنه، اگر به من و شما رسید منجز میشه. درسته؟ پس یک مرتبه از حکمم عبارت از فعلیت هست مع تنجز، که اون تنجزیتش بالوصول است و بالقدره، که من قدرت داشته باشم و عالمم بشم به وصولش به عالم بودن. خب اونی که آیون میفرمایند که قابل جمع با حکم ظاهری هست، حکم واقعی که میتونه با حکم ظاهری جمع بشه با هم، در اون مرتبه اولیت، یعنی در فعلیت، در فعلیت هم میتونه حکم واقعی فعلی باشد هم میتونه حکم ظاهری فعلی باشن، هر دو در مرتبه واحده، هیچ اشکالی نداره، هر دو واقعی و ظاهری هر دو فعلیت داشته باشه امکانش جمع هست، هیچ مشکل نداره. ولی اونی که قابلیت جمع با هر دو ندارد مقام تنجزه. در مقام تنجز دیگه نمیشه با هم باشن. اگر واقعی منجز باشه دیگه ظاهری منجز نیست، اگر ظاهری منجز باشه دیگه این دوتای کنار هم با هم برخورد داره. پس فعلیتشون با هم برخورد نداره، هر دو میتونن فعلی باشن، اما تنجز وابسته به یکی از این دوتا، یا واقعی منجز است دون از ظاهری، یا ظاهری منجز است دون الواقعی. پس در این مرتبه نتیجه به این شد، پس چه بسا ممکن است حکم الواقعی و حکم الظاهری هر دو بشن فعلی، یعنی ایش کاری هم نداره. حالا که روی این مبنا شد، فعلا هازا، بیایم سر پیاده کردن. این در مقام تصویری بود، بیایم پیادهش کنیم. فعلا هازا لوکان المکلف فی ظرف شک عمل بالوظیفه، مکلف در ظرف شک به وظیفه خودش عمل کرد، حالا اصل براءت، اصالت الاحتیاط، هر کدوم باشه، مکلف در ظرف شک عمل بالوظیفه. خب حالا چی شد؟ مصادفه عمله للواقع، عمل انجام داد، عملش هم مصادف واقع شد. حالا براءت بود، واقعا هم براءت، حلیت بود، واقعا هم حلال بود، احتیاط بود و نباید این مطلب، واقعا هم درست بود و عملش کرد و عمله صادفه. اما صادفه ولی وحوه لم یعلم، این قید رو مواظب باشه، وحوه لم یعلم، عمل صادفه الواقع، درست هم آورده، اما از خود مکلف سوال کنی نمیدونه، خبر نداره که واقعی همین هست یا نیست، هیچ خبر نداره. چرا؟ چون دسترسی به امام نداره، امام محضرش نیست سوال کنه، خبر نداره که واقعی هست. و هو لم یعلم. خب حالا که لهو لم، اونی که بر این تنجس پیدا کرده و باید حتما بیارد، حکم واقعیه یا ظاهریه؟ اینجا باید بگید ظاهری، اشتباه نکنید، یه موقع نگید واقعی، اینجا ظاهریه، اونی که تنجز علیه ظاهریه، نه حکم واقعی. چرا؟ چون وحوه لم یعلم بود، مواظب باشید. قرار ما این شد که حکم واقعی در چه صورت منجز میشه؟ اذا علم بهی، ها ماشاءالله. پس اذا لم یعلم حکم واقعی فعلی جد، اما تنجز نداره. اما حکم ظاهری چطور؟ حکم ظاهری هم فعلی جد هم تنجز داره. ایشالله آقای قشنگ رشته مطلب دستشون باشه. اینجایی که این آقا عمل بالوظیفه و صادف عمله به معل واقع، اونی که برش منجز از حکم ظاهریه، آقای درست از او کنم، اصالت البراءه برش مجزده، رفع مالا یعلم بود برش، واقعی هم هست جا ولی تنجز نداره، فعلیت داره. چرا از او بگه من علم واقع نداره؟ خب اینجا پس ولو عملش هم مصادف باشن، اونی که ناتنجز علیه عبارت از حکم ظاهری، کمایی که اگر مصادفه نداشته باشه واقع، عمل کرد ولی خلاف واقع بود، با تنجزش مال ظاهریه. نگاه کنید، تنجز باز مال ظاهریه. پس این صورت که لم یعلم به حکم الواقع، هم مصادفش تنجز حکم ظاهریه، هم عدم مصادفش. این آقایی کنید ایرتون رنگ رشته از دستون در نره. در جایی که طرف علم به حکم واقعی پیدا نکنه، در ظرف شک بمانه، اینجا اونی که ما تنجز علی گردنش گرفته چیه؟ حکم ظاهری، سواء عمله صادق الواقع او لم یصادف الواقع. اینجا تنجز مال ظاهری لن واقعی. چرا؟ لعدم ولی این مال این صورت. بریم صورت بعدی، و اما لو عمله و صادف الواقع و علم بالحکم الواقعی، عمل آورد در ظرف شک، عملش هم با واقع درست بود، حالا یا براءت بود یا احتیاط بود، هر چی بود عمل کرد، عملش هم مصادف واقعی، ولی علم بالواقعی. از قضا امام علیه السلام جو تشریف داشت و از آقا پرسید که یبن رسول الله، من این کار اینجوری کردم، عرفم رو درست کردی؟ حضرت درست فرمود که این کار من اصالت رو برای اینجا من جاری بکنم درسته؟ آقا فرمود بله بله بله. خب این که آقا بهش فرمود بله بله، چی درش تنجز پیدا میکنه؟ حکم واقعی. ظاهری چطور ظاهری دیگه؟ چون علم به واقع دیگه، وقتی علم بالواقع شد واقعی است این از ظاهری. آقایی فرمی چی را میگم اینجا مرحله بعدی و اعمال و عمل و صادفه و علم بالحکم الواقع کان المنجز علی هو الواقعی دون از ظاهری، کمان که در همینجا هم باز عدم المصادفه بود عمل ولم یصادف، اما بعد خبردار شد با حکم واقعی جو بگردنش افتاده. اگرم خلاف کرد در خلافش هم بله وقتی علم شد با حکم واقعیه. پس در صورت علم جان مطلب رو تمام کنم براتون، در صورت علم ول حکم الواقعی اونی که یتنجز علیه حکم واقعیه، سواء اون عمله فی ظرف شک صادف الواقع اولمه. در صورت عدم العلم بالواقع حکم ظاهری منجز است، سواء نسبت این که صادف الواقع اولمه. پس هیچ کدوم برخورد با هم نداره، اونجایی که واقعی هست ظاهری نیست، اونجایی که ظاهری هست واقعی نیست.
آقا بعد از عمل اگر من علم پیدا کنم چطور ممکنه که حکم واقعی برای من منجز بشه؟ عمل تمام شده رفته،
خب میاره دوباره میاره دیگه، تنجزش معنیش اعاده است. آره دیگه وای خلاوات
اینه،
نه نه یعنی کنه و بس نیومده هنوز وقتی
من بگم، یعنی این کار جدید،
بله یعنی تنجد میخوام بگیم میشه، یعنی وقتی علمه که شد به قول شما، حالا ممکنه شاره هم بگه اعاده نکنه، ولی به قول شما به حکم جدید باید بهش بگه نه، ولی حکم اولی ولی اون شیه اجتماعی باید بیاد،
اگر بشید باشه تا زمانی که انجام نده که علم نبوده،
همین داری میخوام بگم بعد از علم قهرن ما منجزون علی او بوده اون تا نمیدونست، حالا که خبر نشد اینجا میره سراغ این که شاره میگه خب من چیکار کنم، میگه خب تو وظیفه دیگه نیوردی، اون شاره میگه نمیخواد دیگه بیاری حرف دیگه، میخوام بگم تلجز مال واقعیه، ملاک آوردن نیوردن میخوام دیگه دست خود شاره که بیارم دیگه یا نیارم. بنابراین پس هر جایی که واقعی منجز باشه ظاهری نداری، هر جا که ظاهری منجز باشه واقعی نداری، پس هیچ جا برخورد نداره که هر دو حکمون فعلی یون منجزو. ما این مطلب که بعد ایشالا توضیح دادیم گفتیم شاید هم تأمل در کلام مرحوم آیت الله فهای خویی رحمت الله علیه شاید هم ایشان همین نظرش باشه، از اینکه گفت واصل بشه نشه، شاید نظر مبارک ایشون هم همین باشه. اگر این باشه نظر ایشون هم با ما موافقه، کما که همین فرمایش فرمایش شیخ انصاری رحمت الله علیه، ما از خودمون چی نداریم، با سر سفره شیخ نشستیم. این فرمایش که مرحوم شیخ رحمت الله علیه دارن که هیچگاه جمع بین الحکم الواقعی و ظاهری نخواهد شد، شیخ میگه چرا تون در تنجز اینا هم جدا لتعدد موضوعه و جزاه الله علی الاسلام و علی خیر علی جزا الله. شیخ رحمت الله علیه این جواب داده و ما هم هرچی داریم از برکت شیخ انصاری داریم. بنابراین پس این مشکل در مرحله جمع بین الحکمین ضده من الواقعی و ظاهری به حمدالله حل شد، هیچ برخورد با هم ندارن، جمعشون هم هیچ اشکال نداره. بریم سر مرحله دوم. مرحله دوم دیگه مسئله حکمین نیست، حکمین ترچی بریم سر مبادی، مبدعها رو چکار کنیم، مبدع چی باشه؟ من المصلحت والمفسده، من الارادت والکراهه. اونجا چطور میشه؟ در ظرف شک که من اینجا الان شک دارم نسبت به حکم واقعی، آیا مصلحت زمان شک با واقع بر خود دارد یا ندارد؟ این هم ما جواب دادیم بر خود نداره. چرا؟ باید که مصلحت حکم واقعی مستحضرت رو خود موضوع خودش میره، مصلحت واقعی میره موضوع خودش. مثلا میگه الدم و نجسون، موضوع متعلق حکم واقعی دم، الدم و نجسون، اون نجسون اگر این مفسده داره، از صلات و واجبتون این مصلحت داره. مسئله حکم ظاهری هم که میاد مصلحت در ظرف شکه، نه نسبه حکم واقعی هست، در ظرف شک، یعنی میگه اذا شککت این دم دمه یا نه اشکال نداره برات، بگو این دم نیست، اگه شک کردی یا شک کردی این خون نجسه یا خونه پاکه، این رو موضوع شک میره. پس مصلحت واقع رو موضوع خودش رفته، مصلحت حکم ظاهری که میخواد یا روی ظرف شک میاد. پس اینا دو تا موضوع هستن، اینا با هم برخوردی ندارن، تو یه جا جمع نیستن که بخواد جمع بشه. ولذا نگاه میکنید در متعلق حکم ظاهری هیچ وقت واقع رو نمیبینن، اینجور نیست که واقع رو ببینن، نه، میگن شک در واقع مصلحتی. حتی گاهی هم ممکنه در مقام عمل در بعضی جاها ببینیم حکم ظاهری رو مصلحت در عملش باشه ولو خطا میره، ولو خطا رفته باشه. چرا؟ برای که واقع بس اهمیت داره، در ظرف شکشان ایجاب میکنه. مثل در باب عده زن ها، عده زن در زن متعلقه نگاه کنید، در عده فرموده باید اگر مدخول باها شد حتما باید عده نگه دارد. خب حالا چه بس ها میدونی که بابا مدخول باها ممکنه اون چند مدت فاصله شده و اگر بچه ای بخواد باشه روشنه، مثلا میگم باشه. شارع مقدر در زن متعلقه عده رو برای ما واجب کرده، احتیاط میده بکنید، ولو خودشم میدانسته که در بعضی از مواقع عده لازم نبوده، اما اهمیت عبست داده لعدم اختلاط میاه، مثلا اختیارش دست بنده ها نداده. از این طرف این میشه، گایم عکشم میشه، شارع میدونه این آقا خطا میره، میدونه، ولی چه کنه؟ مصلحت میگه آقا اشکال نداره، براءت جاری کن. چرا؟ برای تسهیل علل عباد. ببینه اگر بنا بشه بخواد با این شکا بگه هی احتیاط کن احتیاط کن، مستلزم عسر حرجه، مشکلات برایش بجوه. شاهده با این کیفیت میگه براءت جاری کن، اصالت الهندیه جاری کن. چرا؟ برای که میدونه با اینکه این براءت گاهی خطا میره، این اصالت الهندیه گاهی خطا میره، ولی چرا مصلحت در جعله؟ برای که میبینه تسهیل علی العباده. ببینید اینجا مصلحت در جعل حکم ظاهری حتی در قبال حکم واقعی قرار گرفته، یعنی با اینکه شارع میدونسته که در اینجا خلاف واقع میشه، معذاله تسهیل علی العباد میگه اشکال نداره. پس ما هیچ وقت نداریم که این مصلحتین با هم برخورد بکنن، یعنی جو باشه که مصلحت واقعی با مصلحت ظاهری با هم تدافق داشته باشه، بلکه هر کدام در طول هم دیگه هستن، هیچ وقت با هم تدافق ندارن. این مطلب واقعیته، حالا صادف الواقع لم یزاد هیچ فرق نمی کنه. از اینجا اگر این مسئله مصلحت و مفسده براتون روشن بشه، قهرن اراده و کراهت هم به نظرم حل میشه دیگه. چرا؟ برای که اراده و کراهت هم مبدعش از مصلحت و مفسده است. اراده از کجا میاد؟ من المصلحه. و کراهت از کجا میاد؟ من المفسده. خب اگر بنا باشه مصلحت ها با هم برخورد ندارن، مفسده ها با هم برخورد ندارن، درست آجان؟ پس اراده و کراهت هم با هم برخورد ندارن. ممکنه واقع مفسده باشه ولی ظاهری مصلحت باشه. چرا؟ تسهیل للعباد. یا یه جا واقع مصلحت باشه ولی ظاهر مفسده داره جلوش میگیره، ولی که میدونه خلاف واقع. بنابراین وقتی که مفسده و مصلحت برخوردی با هم نداشت، از اینکه جدا بود موضوع ما، پس اراده و کراهت هم هیچ برخوردی با هم نداره، اونم از هم جدا است. پس الحمدلله هر سه مرحله حل شد، نه طلب و ضده میشه، نه تدافع المصلحت میشه اول مثل، و نه تدافع الاراده و الکراهه. این تمام بحثایی که از اول تا اینجا داشتیم از جهت و ثانیه در بیان تعبد بالاماره و امکان تعبد بالاماره بود. حالا از جهت و ثالثه انشاءالله بمانم برای روز شنبه دهم فروردین، ان شاء الله به شرط حیات ان شاء الله عمره شروع میکنیم ان شاء الله 18 جمادی الاولا. و صلی الله علی محمد و آله. الله محمد.